أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. درس قواعد فقهی دوم، جلسه چهارم. بحث در رابطه با قاعده غرور بود. رسیدیم به مدرک قاعده. جناب آقای مصنف می‌فرماید اهم ما یمکن تمسک به للقاعده وجهان. مهمترین چیزی که ممکن است ما به او تمسک کنیم برای قاعده دو وجه میتواند باشد، یکی سیره عقلا و دیگری احادیث عامه و خاصه. اما سیره عقلا، ایشون میفهمید که سیره منعقد است، محقق شده بر زامن بودن قار، یعنی گول زننده، فریب دهنده از یک طرف، ولم یرد، و این سیره رد نشده از طرف شارع، مردود دانسته نشده، لذا این سیره میتواند حجت باشد. بعد جناب آقای مصنف این کلمه رو، این گفته رو کمی منظم می کند و قیچی می کند به این مضمون که ما سیره رو فعل جمله به صورت کلی قبول داریم، ولی این که واقعا سیره در همه موارد باشد ما نمی پذیریم. بعد ایشون یک مورد مثال می زند که مثلا سیره وجود دارد، دو مورد. اتفاقا هر دو مورد چون قبلا توضیح داده شده دیگه اینجا توضیح نمیدهیم. یک موردش این که اگر دزدی طعامی را پیش یه نفر گذاشت و اشاره کرد به این که این طعام از من است، نترس و او را اکل کن، مثلا با اشاره خلاصه، بعد مشخص شد که این طعام مال کسی دیگره، صاحب اصلی طعام میتواند به گول خورنده رجوع کند، ولی آقای گول خورنده، آقایی که فریب خورده، مغرور هم میتواند به فریب دهنده برای خسارتی که از جیب داده است رجوع کند. این یک مثال و اغلا پذیرفتن. یا اینکه فردی همیشه ماشینش را یک جایی میگذارد و عادت کرده دیگه، همیشه میره ماشینش را اونجا برمیداره، یه نفر میاد یه ماشینی مثل ماشین این آقا رو اونجا میگذاره، اونم طبق عادت این ماشین رو برمیدارد، سوار میشود، اینجا فریب خورده. صاحب اصلی ماشین میتواند به ایشون رجوع کند، ولی این هم میتواند به اون آقای فریب دهنده رجوع کند. اوغلا مثلا این دو مثال رو میپذیرند، اما مثال هایی هم داریم که اوغلا نمیپذیرند. مثلا من به یه نفر میگویم که فلان تجارت با فلانی خیلی سود داره، اون مثلا او را فریب میده، همونم میره تجارت میکنه و اتفاقا سود که نمیبرد ضرر میکند. این نمیتون اغلا میگن خب گفت که گفت، شما نباید گوش میکردی، شما نباید فریب میخوردی. مثلا در این مثال با این که قار و مغرور، فریب دهنده و فریب خورنده وجود دارد، اغلا حکم نمیکنن که شما حق رجوع دارید. یا مثال دیگری که میزنن اینه که شخصی یک نوع کالایی رو، مثلا نوعی از برنج رو، خیلی از این نوع برنج رو خیلی توی انبارش توی خانه داره و اونو آشکار نمیکنه، به کسی هم نمیگه، و دیگران توهم میکنن که این نوع جنس توی بازار نیست. خلاصه میروند و تا میتوانند از این بازار وارد جنس میکنند که به حساب خودشون منحصر به فرد باشند. بعد این آقایی که از این جنس زیاد داشت، جنسش میریزه تو بازار و خب باعث ضرر اونها میشود دیگه. بعد اینجا هم اغلا حکم به زمان این چیزها نمیکنند. خلاصه ایشون میفرماید که بنای اغلا کل به صورت فعل جمله درست است، اما اینکه دقیق در تمام موارد صدق بکند، نه. مواردی هست که قار و مغرور وجود دارد، اما عقلا در اونجا حکم به این قاعده و تطبیق این قاعده در اون موارد نمی کنند. الوجه الاول التمسک به سیرت العقلاییه، ما بیاییم تمسک کنیم به سیره العقلاییه. چگونه؟ به دعوا انها، به ادعای این که سیره العقلاییه منعقد شده است بر زمان قار، کسی که فریب داده است. و حیث انه، و چون که لم یرد، و چون ردعی صورت نگرفته از این سیره شرعن، یعنی از طرف شارع، فتکون ممزات، پس این سیره ممزاتن امضا شده است. این حرف کلی از طرف کسانی که قائل به سیره عقلا در اینجا است. ایشون میفهمید ده از سیره مقبولتون فل جمله، فل جمله موجبه جزئیه، دعوای سیره مورد قبول است به صورت فعل جمله. و لیس فی جمیع موارد القاعده، البته در جمیع موارد قاعده، یعنی هر کجا قار رو مغروری بود، این عقلا چنین سیری ندارن که قار را ضامن بدانن. بله در بعضی موارد هست، بعد مثال میزند ایشون. انها ها برمیگرده به سیره، سیره عقلاییه مقبولتون در کجا؟ مثلا فی مثل القاصب الذی، در مانند دزدی که تقدیم کرده یک طعام مقصوب را. مقبولتون فی مثل القاصب الذی، در مثل قاصبی که تقدیم کرده طعامی را که قصبیه، تقدیم کرده برای کی؟ برای یک غیر. و اکله، ای غیرم این طعام را خورد. ایهاءن به انه ملکهو، این آقای قاصب خلاصه اشاره میکند به این که نترس، این ملک منه، بخور. اوف، این یک مثال. اوفی مثل من رکب سیارتن، در مثال کسی که سوار شده یک ماشینی را، به اعتقاد انها، به اعتقاد این که این ماشین سیارتهو، ماشین خودش میباشد. التی یزعها، سیاره‌ای که قرار میداد او را، فی مکان حل مقرر، فکر کرده این ماشین خودشه که قرار میداد او را هر روز در مکانی که مثلا مقرر بود، همیشه ماشینش را کنار فلکه فلانجا میگذاشت. و اضافه ها سیارت و شخص، ناگهان دید که این سیاره شخص دیگری است. که وضعت مکان الاول، این ماشین که مال بیگانه است، عمدن، ان قصدن و عمدن، وضعت اینجا گذاشته شده است از طرف دیگران، خواستن مثلا اذیتش کنن. دقیقا ماشین ها هم یک جور شده، شاید اونهایی که ماشین دارن میدونن. بارها شده که مثلا آدم هایی هستن سویش توی ماشین مردم میندازن، هی میچرخونه نمیچرخه که باز بشه، بعد نگاه میکنه اینه ماشین خودش نیست، شبیه ماشین خودشه. این آقا ماشین رو همیشه روبروی مغازه فلانی میگذشته، حالا اومده همونجا رفته ماشین رو برداره، خب طبق معمول دیگه، طبق جای مقرر، میبینه آره، ناگهان دیده که ماشین دیگری است که قرار داده شده در این مکان عمدن تا اینو فریب بدهند. اینها رو عقلا میگوین که آری، قار رو مغرور هست، عقلا هم قبول دارن قار اینجا زامنه. و لیست مقبولتن، این سیره مقبول نیست. دو تا مثال بزنیم برای جایی که نزد عقلا مقبول نیست. لیست مقبولتن اندل عقلا، بنویسید. فیما اذا قال شخصون لآخر، در اون جایی که میگوید، هنگامی که فیما اذا قال شخصون لآخر، اون جایی که میگوید یه شخصی برای دیگری، چی میگوید؟ بهش میگوید ان تجارت الفلانیه، تجارت آقای فلانی مربحتون، سودآور است. این آقا بند خدا فتاجره بها، تجارت میکند با فلانی. و از الامر بالعکس، ناگهان این امر بالعکس شد، نه تنها سودآور نیست، معامله با این آقا زیانآور و ضررآور است. خب اوغلا میگن خب چشمتو باز میکردی، ولو اون فریبت داده نباید گوش میکردی.
چشمت روشن.
ببینید که قار رو مقرور هست، اما اغلا نمیگوین قار مضمونه. او فرض ان شخصا، یا فرض شده این که شخصی، اندهو نزد این شخص، بضاعتون معینتون، یک کالای معینی مثل موبایل، مثل برنج هست، به کمیت کبیرتن، نزد یک آقایی بضاعت و کالای معینی هست مثل برنج یا موبایل، کمیتش هم زیاده، مثلا 10,000 موبایل داره، یا مثلا 2 تن 3 تن برنج داره. لم یفسح عنها، پرده بر نمیدارد از این راز، آشکار نکرده این کالا را، نشان به هیچ کس نداده، فقط خودش میداند و اطرافیانش. و او همل آخرین عدم وجود تلک البضاعه عنده، آخرین یعنی تجار دیگر، اونایی که تو کار خرید و فروش برنج یا موبایلن، او همل آخرین عدم وجود تلک البضاعه عنده. و این آقا، او همه، فاعلش اون شخصیه که یک انبار برنج داره، تو انبارش موبایل داره. او همه، این آقا به وهم انداخته است، ایجاد توهم کرده است دیگران را، یعنی دیگران را به وهم انداخته. نسبت به چی؟ نسبت به عدم وجود تلک البضاعت اندهو، یه جوری رفتار کرده که گفتن، فکر کردن این نداره برنج را، یا اصلا گفته ندارم، آخرش اینه دیگه، گفته ندارم. فلما استورد الاخرون، هنگامی که وارد کردن دیگران آن کالای مخصوص را به اون شهر یا به اون کشور، اذا بهی یعرضها فی السوق، ناگهان او، اذا بهی یعنی ناگهان او، عرضه کرده کالاهای توی انبار را در بازار. الامر الذی یوجب خسارت ذلک المستورد، این کار آقا که به گونه ای جلوه داد که من این اموال رو ندارم، برنج یا موبایل رو ندارم، این هم رفتن وارد بازار کردن، بعد این آقا همه جنسایش رو تو بازار ریخت، خورد تو سر این اموال، باید ارزون می فروختن. الامر الذی، این امریست که موجب شد خسارت ذلک المستورد، خسارت آن وارد کنند. انهو فی المثالین المذکورین، در این دوتا مثالی که الان ذکر کردیم، آقایون و اغلا، نگیم حتما ولا اقل در مثال دومی، دوتا مثال را نگیم، حداقل در مثال دومی آقایون و اغلا، لا یحکم الاغلا به زمان القار، در اینجا به زامن بودن قار حکم نمی کنند. و علیه، بنابراین، فلیس به امکاننا، امکان ندارد این که ما استفاده کنیم از سیره اغلاییه زمان را به شکل مطلق در تمام مواردی که غرور، یعنی قار و مغروری، فریب دهنده و فریب خورندهی وجود دارد، بل یختلف و ذالک به اختلاف موارد. پس یک قاعده کلی نمیشود درست کرد، مورد تا مورد فرق دارد. الوجه الثانی، التمسک بالاحادیث العامه والخاصه، برویم به احادیث، ببینیم احادیث چه میگویند. احادیث هم در اینجا یا عامند یا خاصند. حدیث عام اینه، اما الحدیث العام فهو مشتهر باللسان، اون چیزی است که مشهور شده به این لسان، به این کلمات. المقرور یرجع الی من علی من قره، گول خورنده، فریب داده شده، یرجع و رجوع میکند، علی من قره، بر کسی که فریب داده او را. این را حضرت علی علیه السلام فرموده. کی فرموده؟ بریم ببینیم کی فرموده. وقد نسبه، نسبت دادند بعض الفقها، بعضی از آقایون فقها، این مطلب را به نبی صلی الله علیه و آله و سلم، کما فی جواهر الکلام. پس حدیث از برای حضرت علی علیه السلام نیست، پیامبر، نسبت داده شده به پیامبر، کما اینکه در جواهر الکلام و حاشیه ارشاد و مستمسک عروه الوثقا و غیر این کتاب ها ذکر شده است. اینها حدیث رو به پیامبر نسبت دادن، به ید انه، به لسان المذکور، آقای مصنف فرماید در حالی که با این لسان مذکور یعنی المقرور یرجع علی من قره لا توجد روایتون منصوبتون الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اصلا چنین عبارتی یافت نشده به عنوان روایت که نسبت داده شده شده پیامبر. حتی فی معاجم الحدیث للعامه، نه تنها در منابع حدیثی ما نیست بلکه در منابع حدیثی اهل سنت هم نیست، فضلا عن الخاصه، فضلا عن چه برسد از شیعه در کتاب معاجم شیعه. عجل نه یوجد به السنت اخرى، به این مضمون با کلمات دیگر نقل شده، اونم منصوباً الى غیر النبی صلی الله علیه و آله و سلم که ما این که خواهد آمد، اونم منصوب به پیامبر نیست، که حالا بعداً این حدیث خواهد آمد. و علیه، پس اولاً این عبارت به عنوان حدیث ثابت نیست، پس شما نمیتونید ادعای انجبار کنید. چرا؟ چون در ادعای انجبار باید یک حدیثی باشد اولا سندش ضعیف باشه، ثانیا شهرت و شهرت فتوایی پشتش باشه، ثالثا تا شما بگید سندش ضعف سندش جبران میشود. اصلا در اینجا حدیثی نیست تا شما بگویید سندش ضعیف است پس عمل مشهور جبران میکند ضعف سند را. و علیه بنابراین فدعوا ادعای انجبار ضعف سند حدیث، کسی بیاد ادعا کند که جبران می شود ضعف سند حدیث به وسیله عمل اصحاب، به عمل الاصحاب کما یترا من کما، این که این مطلب، کدوم مطلب؟ ادعای انجبار ضعف سند حدیث دیده می شود از مستمسک آقای حکیم و غیر مستمسک کما یترا، چنین ادعایی ضعیفتون، فدعوا مبتدا ضعیفتون خبر، پس ادعای انجبار ضعف سند حدیث که ما این که مستمسک گفته این حرف ضعیفی است. به چه اعتبار؟ به اعتبار ان جمله المذکوره، به اعتبار که این جمله مذکوره کدوم جمله؟ المقرور و یرجع الی علی من قرهو، این جمله مذکوره لم یثبت کونها حدیثن، اصلا ثابت نشده است این که این حدیث باشد، تا بعد شما بگویید سنده ضعیف است، تا تمام باشد انجباره ارزم به حضور شما این جمله، جمله مذکوره. بنا تازه اگر ما بپذیریم که اگر آخه دو تا مطلب است، بنا علی تمامیت کبر الانجبار و احراز صغرا، تازه بنابر این که ما کبرا رو بپذیریم، یعنی چی؟ یعنی بپذیریم که هر کجا سند ضعیف بود می شود با فتوای مشهور جبرانش کرد، این کبرا که اینو معلوم نیست ما بپذیریم، که ما اینکه مثلا آقای خویی نمیپذیرد، بر فرض این که بپذیریم باید یه حدیثی باشد ضعیف باشد فتوای مشهور هم پشتش باشد، در اینجا اصلا حدیثی نیست. بناعن علی تمامیت کبر الانجبار و احراز صغرا، و این که اصحاب استندوا الی ما ذکر، شما احراز کنید صغرا را، یعنی چه صغرا را؟ این که اصحاب استندوا الی ما ذکر، اصلا استناد کردن به این، اصحاب اصلا استناد نکردن به این حدیث، گذشت از این که اصلا حدیث نبود. و هو معتمد هم فی مقام الفتوا، و این که این حدیثه محل اعتماد فقها بوده است در فتوا، و هذا غیر ثابت نیزن، و اینم متاسفانه ثابت نیست. پس سه تا مطلب از یادتون نرود، اولا این حدیث نیست، بر فرض که حدیث می بود باید دو تا چیزی ثابت می شد، یک ما بپذیریم فتوای مشهور باعث ضعف جبران ضعف حدیث می شود، حالا دوباره بر فرضم که این کبرا را پذیرفتیم یه چیزی دیگه هم باید بپذیریم، پس دو تا چیزی حالا اگری پذیرفتیم، اگر این حدیث باشه، اگر این که بپذیریم فتوای مشهور باعث جبران سند میشه بعد، و تازه در صورتی خواهد بود بعد از این دوتا که آقایون فقها به این استدلال کرده باشن، پس اینه که آقایون فقها به این استدلال کرده باشن معلوم نیست، بر فرضم که استدلال کرده باشن باید کبرا رو بپذیریم،
که استناد فقها بر یک حدیث ضعیف باعث جبران ضعف سند میشه. بر فرضم که اینو بذاریم اصلا این حدیث نیست، پس یه بار از آخر اومدیم اول، یک بار از اول رفتیم به آخر. نعم ورد ما یقرب من مضمون الجمله السابقه، این که گفتم امیرالمومنین اینجاست. نعم وارد شده آن چرا که نزدیک به این مضمون جمله ایست که از پیامبر نقل شده، در حالی که نسبت داده شده است به امیرالمومنین علیه السلام، اونم تازه از طرف اهل سنت به حضرت علیه السلام نسبت داده شده. فل بیهقی، جناب آقای بیهقی در کتاب سننش نقل کرده از شافعی عن علی علیه السلام فل مقرور یرجع بالمهر علی من قره، یعنی در بالا فرمود چی؟ المقرور یرجع، اینجا میفرماید المقرور یرجع بالمهر، یعنی این حدیث را بر فرض، اولا که اینا شیعه نقل کرده، اهل سنت نقل کرده، بر فرض هم آقای مصنف خواهد گفت اگر بپذیریم مختص به باب نکاح و مهریه است، فقط تسری دادن به بابهای دیگر علت میطلبد. بله مضمون این حدیث از حضرت علی علیه السلام درباره مهریه زنان وارد شده، فی المقرور، که حضرت علی علیه السلام میفرماید اگر یک زنی مثلا فریب بخورد و اگر یه مردی فریب بخورد و یه زنی را به خاطر فریب دادن یه نفر رفت باشه ازدواج کرد، در اینجا مهریه را که پرداخته از زن پس نمیگیره، چون بالاخره به این زن از این زن استفاده کرده، بلکه باید مهریه خود را از کسی برود بگیرد که فریبش داد و این زن را پیش این خوش جلوه نشون داد و این با این ازدواج کرد. فل مغرور یرجع و بل مغرور گول خورنده رجوع میکند به مهرش بر کسی که فریب داده او را. بید ان الحدیث المذکور، در حالی که این حدیث مذکور بر تقدیر، یعنی علا تقدیر تمامیت سندش، که اولا سندش تمام نیست، یعنی اهل سنت هم کردن، بر فرض که بگیریم سندش تمام است، خاصون به خصوص المهر، مخصوص به باب مهر است، نکاح است، ولا یعم غیره، عمومیت ندارد غیر اونجا را. و اما الاحادیث الخاصه، اما احادیثی که این دو تا حدیث عام بود، اما احادیث خاصه فکثیرتون، احادیث خاصه زیادن، و المهم منها، مهم از این احادیث عرضم به حضور شما، یک و دو و سه تا حدیث داریم، یکیشو در این جلسه میخوانم، بقیش انشاءالله واگذار میکنیم به جلسه بعدی. یک، صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام میفرماید که یک زنی بود، امرأتون، که شهد اندها، اومدن نزد این زن شهادت دادن دو نفر به این که ای زن شوهرت مرده، این بنده خدا هم رفت ازدواج کرد، بعد فهمیدن که شوهر اولش زنده است و مرده نیست. خب حالا از یک طرف این زن دو نفره، چیکار کنه؟ از طرف دیگر از شوهر دومم مهر گرفته، چیکار کنه؟ حضرت علی علیه السلام فرمود اولا این از زن اول طلاق میگیرد، از زن دوم، از شوهر دوم طلاق میگیرد و باید رجوع کند به شوهر اول. این دو نفری هم که اومدن به دروغ شهادت دادن شلاق میخورند. خب مهر را چه کند؟ این مرد مهریه داده برای این زن. خب از طرفی نمیتواند زن بهش بگه مهری تو بهت نمیدهم، بالاخره باید مهریه را بده. از طرف دیگر بالاخره این مرد از این زن استفاده کرده، مهریه را باید اینجا کی بدهد؟ این عرضم به حضور شما، کسی مهریه از جیب کسی میرود که گول زننده هستند. ببینید این حدیث چی گفت؟ پس کسی که گول زده زنی را و او را انداخته به دام شوهر دوم، حالا این طلاق گرفته، آقای مرد مهریه را از این فریب دهنده ها میگیرد. سندش هم الحمدلله تام است، صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، امرأتون، یک زنی شهد شهادت دادند نزد این یک زن، شاهدان، دو تا شاهد، به ان چی شهادت دادن؟ به این که زوجه ها، زوج توی زن مات مرده است، و تزوجت، این خانم زن اومد ازدواج کرد، ثم جاء زوج جهل اول، بعد شوهر اول این زنه دیدن زنده است و از سفر برگشت. مثلا قال لها، امام فرمود لها المهر، زن دوم، زنه نسبت به شوهر دوم حق مطالبه مهر دارد. بالاخره خودش را در خدمت این مرد گذاشته بوده، برای زن است مهر به خاطر آنچه که حلال دانه به مستحل فرجهل اخیر. بالاخره این زن فرج خودش را اون برای این مرد حلال کرده بوده. خب مهر را باید این زن از این مرد بگیرد دیگه چی؟ و یضرب شاهدان الحد، اونهایی که اومدن دروغ گفتن حد باید بخورن. و یضمنان و ضامنن این دو فریب دهنده مهر را، به ما قرر رجل، به آنچه که فریب دادن، به خاطر آنچه که فریب دادن این مرد را. پس ضامنن یضمنان مسناس، یعنی اون دو تا دروغگو، مهر را، به ما به خاطر آنچه که فریب دادن. میبینید قرر رجل دوتا فریب دادن میشن قار. ثم تعتد و عده نگه میدارد و برمیگردد به شوهر اول. خب چگونه این حدیث به ما نحن فی دلالت میکند؟ به تقریب ان البنا فی الجمله، به تقریب این که با گفتم بنا اصخایی میکنم، به تقریب ان البا فی الجمله، به تقریب این که با کلمه با در بما قرر، در جمله بما قرر رجل، سببیتون. یعنی چه سببیتون؟ یعنی یضمنان این دو مرد، این دو مردی که اومدن شهادت دادن، ضامنن به سبب، به خاطر این که انهما این دوتا قرر را فریب دادن مرد را. ف یتمسک به عموم تعلیل، وقتی که بابای تعلیل شد ما خواهیم گفت که الحکم یدور و مدار الاله. وقتی میگوید انار نخور برای اینکه ترش است، نه اینکه فقط انار نخور، هر چی که ترشه نخور، ولی اگر انار شیرین هم بود بخور. انار رو نخور چون ترشه است. ببینید ترشی نباید خور، یعنی ما تابع و نوکر علت هستیم. چرا این آقا باید مهر را، این دو نفر باید مهر را به مرد زوج دومین زن بدهن؟ به ما قرا، به خاطر اینکه فریب دهنده هستن. پس علت اینه، هر کس فریب دهنده بود ضامن است. ببینید علت، العلت تعم و تخص، علت هم عمومیت میدهد هم خصوصیت میآورد، یعنی هم دایره را گسترش میده هم دایره را تنگ میکند. انار نخور ترشه، گسترش میده، غیر انار را میگیره، یعنی اگر غیر انار هم ترش بود نخور. تخصیص میزند، چرا؟ انار بخور اگه شیرین بود. پس العلت عمومیت میدهد و تخص و خصوصیت هم میدهد. و هی تامت السند به عموم تعلیل، پس تمسک میشود به عموم تعلیل و ثابت میشود وسیله این تعلیل این که مطلق غرور یوجب الزرر، یوجب الزمان، هر کجا غرور بود موجب زمان میشود. البته غروری که خسارت آورده باشد، فریبی که خسارت آورده باشد، غرور یعنی فریب، خدعه قبلا خواندیم. و هی تامت السند، این حدیث از لحاظ سند تام است. فإن کل من الصدوق و شیخ، هر یک از شیخ صدوق و شیخ طوسی روایت کردند این صحیحه را به طریق خاص، یعنی هر کدوم یه طریق خاصی دارن، یعنی سلسله آدمایی که تو روایت اومده در روایت صدوق با روایت شیخ طوسی فرق داره، همه مختص به خودشونه. و کلت طریقین، و هر دو طریق، حالا اگر نگوییم دو طریق، لااقل طریق صدوق تام است. چرا؟ زیرا روایت کرده این صحیحه را جناب آقای صدوق به سندش الى ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. قبلا براتون گفتم که فرق کتاب کلینی با شیخ صدوق از یک طرف و توصی از طرف دیگر اینه که آقای کلینی از اول سند اسم خودش تا آخر آورده است، جناب آقای شیخ صدوق و شیخ توصی مثلا گفتن از فلانی تا امام آوردند، ای از فلانی تا خودش شاید 3-4 تا فاصله بخوره، دو جور باید روایت را ببینید. یکی تو خود این حدیث، آنچه را که از رجالها آقای صدوق و طوسی آوردن، یه بارم برید ببینید از آقای صدوق یا شیخ طوسی تا این فردی که اینجا آورده چند نفر فاصله. اونجا ذکر کرده تو آخر کتابش، مثلا هر آنچه را که از فلانی نقل کردم بین من و فلانی اینها واسطه هستن. خب این رو میگن چی؟ مثلا میگن سند آقای صدوق به فلانی، یعنی از صدوق تا فلانی صحیحه. حالا اینجا جناب آقای مصنف میگه طریق صدوق تا ابراهیم، یعنی به ابراهیم صحیح است، علام و فیلم شیخه. خب بعد از ابراهیم هم که ابوبصیره، ابوبصیر و ابراهیم خودشون هم که ثقه هستن، تا ابراهیم هم که صحیح است آقای مصنف میگه. پس این سند صحیحه، طریق صدوق به ابراهیم صحیح است، بنابر آنچه که در مشیخه رفتیم دیدیم و ابراهیم و ابوبصیر هم که خودشون هم ثقات اصحاب ما. عجل یه نکته باقی میماند، ان صاحب الوسائل، صاحب وسائل روایت کرده جمله به ما قرارا به عنوان نسخه، به عنوان نسخه. یعنی چی؟ یعنی که انه صاحب وسائل میخواد بگه کتاب صدوق چند تا نسخه داره، تو یه نسخه به ما قرار داره، یعنی احتمال داره تو اون نسخه ها نیست، پس احتمال داره این زیاد شده باشد، پس دیگه نمیشه بهش استدلال کرد چون تو همه نسخه ها نیست. ولیکن جناب آقای مصنف میگه اذا رجعنا، وقتی که ما خودمون مراجعه کردیم الی المصدر الاصلی، به مصدر اصلی که کتاب صدوق است، کی هست اون کتاب؟ و هو الفقیه از شیخ طوسی، از شیخ صدوق، و تحصیب از شیخ طوسی. و عیناها دیدیم روایت را ثابتتن، در حالی که دیدیم جمله به ما قرار را، ها برمیگرد به جمله ما قرار، دیدیم این جمله را در حالی که ثابت است در هر دو روایت، پس مشکلی نیست از این ناحیه، پس این حدیث صحیح شد اگر دلالتش تام باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.